سلام، ساعت 10 طبق وعده ای که داده بودیم تو اینستاگرام امشب ساعت 10 با عابد قرار یه گپ خودمونی بزنیم علل حساب تا ببینیم که چی پیش میاد. من به عابدم سلام میکنم، عابدم خودش سلام کنه تا ببینیم چی میشه.
سلام به همه دوستان، سلام آرمین. خوشبختانه چون اینجا کلمه خودمونی رو گذاشتی، فکر کنم بشه با شوخی شروع کرد. آخرین باری که تو زنده بودی هنوز و با هم صحبت کردیم، دلار فقط 2 الحسینی بود. این تا این چند روز پیش که به 4 الحسینی هم رسید، الان 1 الحسینی کم شده، هنوز قیمت دلار 3 الحسینی بلکه یکم بیشتره. خوشحالم که زنده ای، خیلی نگرانت بودم. دوران عجب غریب بود این چند ماه. خوشحالم باز میتونم با صحبت بکنم، دوباره اون بحث قدیمی رو پی بگیریم. یکم هم حقیقتش دو دلم دیگه، خودت میدونی چی گذشته به هممون تو این ماها و تا لحظه آخر داشتم فکر میکردم که اصلا کار درستی هست حرف زدن یا نه و اصلا تو این شرایط باید چی کار کرد. باز طبق معمول همیشه دلو زدیم به دریا و گفتیم بریم جلو ببینیم چی میشه. من در خدمت هستم آرمین.
خب من داشتم چیز میکردم، دوباره استوری میکردم، یه توییت هم بزنم که اتاق شروع شد. میخوای تو یه گپ اولیه خودت بزن تا من این استوری به استوری ها رو بذارم بیا.
باشه، من یه کمی صحبت میکنم تا تو هم به کارات برسی. نمیدونم واقعا کار درستی یا نه، روزهای خیلی بد و سنگین و تلخیه و نمیدونم یادآوری کردنش اصلا کار درستی هست یا نه. من هنوز که هنوزه وقتی که پدر، مادر یا یکی از عزیزان دوستانم یا آشنایانم فوت میکنه، سختمه تسلیت گفتن. پیش خودم میگم که خب طرف با غمش ساخته، الان یه کمی شاید یه کمی آرومتر شده، من یادش بیارم فقط یه زخم رو باز کنم، فقط یه زخم و نمک بپاشم، فقط باعث بشم دوباره درد و رنج طرف بیشتر بشه. روزها، ساعتها سر هر موردی کلنجار میرم با خودم. الان ببخشید واقعا قصد اینو ندارم که حال کسی رو بگیرم یا این غم سنگینی که هممون داریم تحملش میکنیم و بیشتر کنم، ولی واقعا امروز یه ویدیو دیدم و جیگرم آتش گرفت. جدای از همه اون فیلم ها و عکس ها و کشته شدگان و هموطنانی که جون خودشون رو به خاطر اعتراض از دست دادن، خانومی رو دیدم، خانم جوانی که چشم خودشون رو از دست داده بودن و رفته بودن مراجعه کرده بودن و داشتن چشم مصنوعی رو توی کره خالی چشمشون میذاشتن. واقعا دروغ چرا؟ یعنی حال بدش از حال بد دیدن کشته شدن یک نفر اگر بیشتر نبود کمتر هم نبود. خیلی خیلی واقعا اصلا آدم نمیدونه چی بگه و هرچی هم که بگه با مترو موچین میان سراغ آدم که خب اینجاش چرا اینطوری بود، اونجاش چرا اینطوری بود، اونجاش چرا اینطوری بود. ولی واقعا نمیشه نگفت، نمیشه واقعا اینا رو نگفت. خیلی از این مسائلی که ما داریم تحمل میکنیم واقعا در خیلی از کشورهای دنیا که اتفاقا خیلی هاشون هم حالا کشورهای دموکراتیکی آنچنان نیستن، مسائل حل شده ایه، ولی ما اینجا تبعات خیلی 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 سنگینی با آتش پرداخت میکنیم. صمیمانه میگم به هیچ وجه قصد نداشتم با یادآوری تلخی های خیلی تلخ و زهرآگینی که تو این چند ماه طی کردیم حال کسی رو بگیرم، حال کسی رو خراب بکنم، ولی دیگه امروز حال خودم خیلی خراب بود. شاید بی جنبه هم، ظرفیتم کمه، هی خوردمش، ولی هی اون تصویر میاد جلو چشمم و هی عصبانی و عصبانی تر میشم، هی غمگین و غمگین تر میشم. حالا تو میخوای آرمی جان شروع کن صحبت و بعد من ادامه میدم.
آبت حالا نمیدونم، فکر کنم صدای تو یه ذره برای من ضعیفه، یا میکروفون ازت دوره یا گوشی ازت دوره یا هرچی، یه ذره سعی کن صدا تو قوی تر کنی. حتی من خودم نمیدونم صدام چطوریه، ضعیفه یا نه، ولی یه ذره صدات ضعیفه.
اوکی، من یه هدفون اینجا پیدا کردم زدم، حالا امیدوارم که صدا بهتر شده باشه.
آره الان خیلی خوب شد. منم یه تسلیتی میگم بابت این مدت و عرضم به حضور شما که آره به خدا رو شکر من که حداقل پیچ رفت تو لگنم، رفت تو ستون فقرات، هم تو چشم نرفت و بابت هم یه مورد هم آدم با خدا رو شکر کنه. خب از کجا شروع کنیم؟ چون ما هیچ برنامه‌ای واسه امشب نداشتیم، صرفا خواستیم گپ بزنیم. حالا اگه کسی هم خواست گپ بزنه اونم اضافهش کنیم، اونم با ما گپ بزنه. و دستور جلسه خاصی نداریم و اینکه همین. حالا
آرمین ببخشید، من اولش میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟
آره بپرس بپرس.
یکم تعریف کن چی گذشت، چه اتفاقی افتاد. ما به صورت خلاصه فقط میدونیم که اومدن بگیرنت و از تو از طبقه سوم سقوط کردی، یعنی و بعدش هم ماجرای اون پیچ 30 سانتی، چیز دیگه ای نمیدونیم. یه کمی بگو چه اتفاقاتی افتاد، یه کمی جزئیات اگه به اون بگی بد نیست.
آره خب میگم. ببین به من ببین، یه ذره بخشی چیزه، یه بخشیش انگار مثلا شبیه سورئاله، ولی اون بخش سورئالش هم میگم چون دیگه گپ داریم میزنیم. ببین خب من یه خواب بدی دیدم شب اون اتفاق و اگه حالا خاطرت باشه هم توییت زده بودم هم اینستاگرام نوشته بودم که آقا کسی قبر بلده جایی برای ما آدرس بده ما بریم بخریم. صبحش هم زنگ زده بودم به بیزرا 7 صبح، گفتم که آقا چجوریه و اینا. طرف گفت واسه کی میخوایم متوفا کیه و کسی که فوت کرده کیه و اینا. گفتم کسی فوت نکرده، واسه خودم میخوام. بعد طرف با خودش گفت دیوونه است، 7 صبح 7:30 صبح زنگ زده میگه من میخوام قبر بخرم. خلاصه گفتش که الان همچین چیزی الان نداریم و فعلا طرحش نیست و نمیتونی پیش خرید کنی و یادم پست گذاشتم. انگار مثلا حس کرده بودم که دیگه اصلا که اوضاع خیلی بده. بعد یه مقداری هم خب یاد داداش خدا بیامرزم افتادم که خب ما یعنی خود منم هنوز دقیق نمیدونم که چی شد که ایشون خدا بیامرز شدن. خلاصه همه اینا ترکیبی شد دیگه. بعد به من زنگ زد پرایوت نامبر، من میگرن گرفته بودم، خواب بودم، زنگ زد و نفهمیدم، متوجه نشدم و نداشتم. 10 دقیقه بعدش دوباره زور بود، 3-4 زور بود، 3 خورده‌ای بود، دوباره زنگ زد، من برداشتم، خودش قطع کرد. بعد گفتم خب من الان قرار بود زنگ بزنم به من کسی بگن دیگه، یا بگن بیا، یا بگن ننویس، یا بگن هرچی، یا بگن بپوچ حاضر شو میخواییم بیایم دنبالت. اینا رو هیچ کدوم من اطلاع ندارم که چی تو ذهن اینا گذشته. بعد خود پرسجو کردم و اینا، ایسی گفتن آره به ما هم زنگ زدن و فلان. و یه سربازی حالا اومده زنگ زد سر کارت گذاشته و مهم نیست و این حرفا. منم فرد رسید به فرداش دیگه، فرداش رسید و که باز دوباره من خواب بودم، مثلا هلوش 8 شب بود و این دیدم زنگ در واحد داره دین 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 پشت هم میخوره، مثلا انگار که مثلا یکی آتیش گرفته پشت در من، و برم خاموشش کنم. رفتم از چشمی نگاه کردم، به به دو سه نفر با ظاهر برادرها پشت درن، و گفتم ای بابا، من که همیشه مسالمت آمیز برخورد میکردم، دیالوگ میکردم، من آقای مشکلی زنگ بزنید چه کاری حالا تا اینجا اومدی زحمت دادی به خود؟ هیچی، به یکی از دوستا زنگ زدم و گفتم ببین فلانی هر جا هستی بیا اینجا ببین چه خبر پشت در. قفلی درم انداخته بودم این کرکره آهنی و بعد رفیق ما اومد و گفتش که ببین تو لابی ساختمون یه 7-8 نفری هستن و شلوغه و دیگه خداحافظ، منم بیام الان داستان میشه و خداحافظ، و با اون براش داستان میشد دیگه. من این وسط خیلی فکر کردم، یه تایمی داشتم که حالا تا اینا برن سیخ و سنگ بیارن قفل و بشکنن، خیلی فکر کردم، فکر کردم که چی کار میشه کرد. چون که خیلی شرایط ملتهب بود، یعنی بالاخره استرس با آدم حمله میکنه، ترس با آدم حمله میکنه، به خود فکر کردم. یه تخت وایت بورد من همیشه جلوی تلویزیون دارم، کلا یکی از تفریحات هم اینه که میشینم پای یوتیوب از فامیلی گای تماشا میکنم تا منم کلاس اقتصاد دانشگاه استنفورد هرچی گیرم بیاد میسارم اونجا، و بعد اگه چیزی هم ایده خامی به ذهنم برسم موقع رو تخت وایت بورد معمولا مینویسم، چون خیلی زود یادم میره حرفو، به لحظه من یادم میره، فکر خودم به لحظه یادم. بعد هیچی رون نشستم خود ماجیک خط خط کشیدم و گفتم خب الان حالتهای مختلف چیه؟ خب یه حالتش اینه که الان من در رو وا میکنم، یا من اول اعتراضات بود، من همیشه فکرم که اول اعتراض زاد وقتی هنوز عرق ماجرا خوش نشده میزن سراغ یکی، احتمالا دنبال این که همه کاسه کوزار سر چند نفر رو اول بشکنن و بگن خب دیگه ما نمیدونم عوامل نمیدونم موساد و نمیدونم اینا رو گرفتیم و نمیدونم اینا نمیدونم آموزش از غرب دیدن و این چرت و پرتا که همیشه میشنویم. بعد گفتم خب این به نظر من این یه مسیرش اینه، یه حالت دیگه‌اش اینه که نمیان میگیرن، حالا اینا هم بهت نمیبندن، یه حکم بهت میدن میپی کارت، یه سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، هرچی. خب این دوتا حالت برای من خیلی واضح بود، چون میدونستم که الان من برم بگم آقا مثلا من از اول همیشه گفتم اهل دیالوگم، گفتگو هم من با اصلا لایوهای اینستاگرامی من با این خودشون بیشتر از بقیه بود دیگه، منم خب بالاخره لایو اینستاگرامی الان ملت 50 نفر تو لایوشون میرن یه شهوت کلامی پیدا میکنن و هر هفته یه لایوی میذارن. من لایو آخری که گذاشته بودم مثلا لایو آخرم دیگه مینیمم 2-3 هزار نفر میومدن دیگه، یکیش هم که خیلی خوب مثلا 5-6 هزار تا اومده بودن، اون رکوردی مثلا تو شرایطی که چه میدونم مسیح علی نژاد و بقیه لایو میذارن با 10 میلیون فالوور شاید 1.5-2 برابر مثلا شنونده براشون یا بیننده. بعد عرضم به حضور شما که سعیدم اومد، آره عرضم به حضور شما که گفتم خب من که با این شرایط که قشنگ میتونستم هفته یه بار لایو برم و همه رو بزنم شتک کنم، ما با 4 نفر لابی کنم و اینا به واسطه این که آدمو خیلی دوست مخاطبم بگیرم. گفتم تو اون شرایط من عرضم بود لایو رفتم که الان داره میره پاناما یا میره ونزوئلا و به و اینا. با تو هم گذاشتم که ایران بودی که خیلی وقت پیش بود، این سال ازش گذشته، و گفتم حتی من با این پتانسیلی که وجود داشته بازم در چارچوب مرزهای این کشور فعالیت کردم و لایو رفتم و هرچیزی دیگه، در صورتی که میتونستم خیلی مدل دیگه ای رفتار کنم. گفتم حالا من
فکر میکنم صدات رفت محمد رضا جان. آقای عابد شما هستین؟ درست میگم صدا نیست؟
آرومتر بشه
محمد رضا جان، یه سی
صدا
ثانیه صدات نبود. درود، الان داریم صدات.
از کجا نبود؟
آره آرمین صدات قطع و وصل میشه. من اول فکر کردم به خاطر اینترنت داغون خودمه، بعد دیدم نه، مثل این که صدای تو داره قطع و وصل میشه.
از جای تخت وایت بورد دوباره بگو محمد رضا.
الان صدام چطوره؟
صحبت کن تا بگیم دیگه. یه جمله گفتی.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
الان خوبه.
ما نفهمیم بالاخره با چه فیلتر شکنی با چه جانگولر بازی بستیم. آخرین چیزی که من شنیدی چیا بود؟
ببین من حدودا متوجه شدم که اومدن و تخت وایت بورد گذاشته بودی و داشتی فکر می‌کردی چرا اومدن.
آره،
و به این فکر می‌کردی که اگه بگیرن دیگه باید گردن بگیری.
آره بگیرن یا احتمالا میخوان همه کاسه گوزا سرم بشکنن، یا اگه نشکنن هم احتمالا یه پرونده میذارن جلو ما و معلوم نیست تش چی میشه. احتمالا یه چند سال میخوان حکم بدن به ما، بعد حالا تا هرچه هم بگی آقا من که اصلا کار خاصی نکردم و همه این ماجرا، احتمالا اونم کسی توجه نمیکنه بهش. دیدم خب این ور قضیه که خب خیلی رده. حالت دوم چی بود؟ که میتونم زمان بخرم. زمان چطوری میتونستم بخرم؟ اینطوری که نمیدونم شب فکر کنم چجوری میشه زمان خرید که یه ذره اوضاع آروم بشه و اینا. حالا تو اون شرایطی که اوضاع آروم تر شده احتمالا شاید بهتر بشنون، شاید بشه یه اتفاقی کرد. هیچی دیگه. من حالا الان صدا میاد یا نمیاد تو من یه تک حرف میزنم، هر چه تو من نشیدی احتمالا
هر جا قد شد بهت میگیم، هر جا قد شد بگو.
بعد عرضم حضورت که گفتن خب باید زمان بخرم. زمان چطوری میشه خرید؟ دیدم خب هیچ راه زمان خریدنی وجود نداره، ولی مجبورم که زمان بخرم. چیکار کنم چیکار نکنم؟ دیدم خب خدا رو شکر ته کوچه ما بنبسته، یه دیواری هم کشیدن، دیواره کوچه رو از اتوبان مدرس جدا میکنه. اینا در ورودی اومدن که از تو کوچه بود، پنجره این و پذیرایی باز میشد به اتوبان مدرس. گفتن خب دیگه راه زمان خریدن همین. یه نگاه کردم خب یه دو طبقه است، یه دونه هم همکفه، تقریبا مثلا سرجم باید بشه حدود مثلا سقف تو 3 متر بگیری، 2 متر 80 سانت بگیری، 3 متر بگیری، دو تاش که میشه حدود مثلا 6 متر. خودت هم که الان از نصفه پنجره داری میپری، از اون بشه مثلا 8 الی مثلا 10 متر حالا تخمینی. این 8 الی 10 متر رو تو اگه تو فرمول 1/2 ام وی دو بذاری با ارتفاع 10 متر و جی ام 10 در نظر بگیری، احتمالاً وقتی فرود میای معادل اینه که یه ماشین با سرعت 50 کیلومتر بهت میزنه. گفتن خب 50 اگه بخواد بزنه، اگه مثلا حالا یه ذره محاسباتم اشتباه کنی دیگه مثلا دیگه با 40 داره میزنه. اوکی حالا با 40 و 50 رو میشه یه کاری کرد. یه بخش دیگه تصمیمم هم این بود که من الان اگر بمونم و بیستم و ببرنم، حتی اگر با هم کاری داشته باشن زندگیم خراب بشه، اگه با هم کاری نداشته باشن میخوام بگن این از خودشون و یعنی که باید باش کار میداشت. دیدم خب خدا رو شکر، یعنی اگه کارم نداشته باشن احتمالاً دیگه هر کیم اطراف ما باشه میخواد بگه تو از خودشونی و دیگه زندگی از اون نقطه به بعد دیگه تو جامعه زندگی میکنی، اصلا تو میگی نظر مردم به هیچ. ولی بالاخره دوستا آشنا اطرافیا هستن دیگه، میگن که آقا حالا درسته که ما رفیقشیم ولی حالا هر حرفی هم جلوش نزنی، هر جوری هم باش دیگه نچرخیم، احتمالاً از خودشونه. دو تا سه تا من رو تختی دارم که اگه این از عرض محاسبه بکنی 2.80 متر، از قطرش رو حساب بکنی احتمالاً هلوش 2.5 اینا میشه دیگه. اومدم گفتم خب من اگر اینا رو هم گره بزنم وسطم به شوفاش برم پایینم، میگن تو میخواستی فرار کنی، بعد دیگه اصلا خیلی از اون ور خوشحال میشن که میگن خب دیگه این که میخواسته فرار کنه و یه دونه پرونده فرارم براش درست کن. دیدم نه اونم حتی با چون خیلی به من گفتن تو مگه با یه تنابی میپریدی یه کاری میکردی خودت آویزون میکردی، هر جور حساب کردم هیچ راهی نداره جز اینکه من بیام پایین و یه آسیب ببینم، هیچ راهی نداشت. هیچ نقطه ای تو این دیسیژن تری که من واسه تصمیم گیری طراحی کردم تو اون چند دقیقه
به سلامتی فکر کنم اصلا آرمین کلن قطع شد دیگه یا من اشتباه میکنم.
آره محمد علی افتاد بیرون.
آره
محمد علی
یکی به من یه
رفتی
بیرون. آره رسیدم با اونجا. آره اونجا تا اونجا که گفتم که اون هیچ راه فراری، هیچ راهی جز این که آسیب نبینم و آسیب ببینم. آره داشتم میگم کردم
محمد صداتون نداریم شد منقطع.
نه کجا قطع؟
ببین
کیفیت اینترنتت مشکل داره
الان صدام نمیاد، من نمیدونم چیکار کنم واقعا صدام نمیاد.
ببین الان میاد ولی قطع و وصل.
ببین من الان هم با چیز سه چک کردم هم با یه لحظه الان صدام چطوره؟ 1 2 3 4 5 6
الان خوبه.
الان خوبه. الان خوبه. اوکی. والا نمیدونم چون نمیدونم کجا دوباره نشیندید مجبورم تکرار کنم دیگه، اینا ممکنه اعصاب خرد کن باشه. یه حالتش این بود که میبرن و همه چه سر تو میشکنن، یه حالتش این بود که میبرن همه چی هم سرت نمیشکنن و یه چند سال حک تو پاچت میکنن، پس زندگی این وقتی کلا خراب میشه دیگه، مثلا چند سال بعد چند سال هم که دیگه تو زندگی نرمال نمیتونی داشته باشی. یه حالت دیگه اینه که میبرن و باهات کاری ندارن، خب اگه ببرن و باهات کاری نداشته باشن احتمالاً اطرافیانت میگن تو از خودشونی، حتی اگه بگیم حرف مردم مهم نیست، بعد دیگه احتمالاً زندگی نرمال عادی هم نمیتونی داشته باشی. یه حالت این حالت این بود دیگه. یه حالت هم این بود که آقا من الان زمان میخرم و این زمان خریدنه اگر منجر این بشه که من سالم از این پنجره برسم پایین، مثلا ملافه ها رو به هم گره بزنم درست دیگه، یه فرار هم میچستم رو پرونده هیچی باید همونجوری بپرم، راه دیگه هم ندارم. نتیجتا تصمیم گرفتم که بپرم، گفتم من برسم پایین، حالا یه پایی شکسته یه نمیدونم لگن شکسته هر چیز دیگه ای، شانس بیاریم مثلا به نخا آسیب نزنه، مثلا شانس بیاریم نمیریم. محاسبه هم کردم دیدم انگار که مثلا معادل اینه که این ماشین با سرعت 45 کیلومتر بزنه. اون لحظه تنها چیزی که نمیذاش من بپرم غریزم بود و تنها چیزی که من میگفت بپر منطقم. نتیجتا برای اینکه بتونم به غریزه غلبه کنم رفتم مسواک زدم، چون طبق محاسباتم اگر من میپریدم و یه آسیبی میخوردم احتمالا تا یه چند هفته ای مسواک و حموم و این چیزا نداریم. حالا حموم رفته بودم، خوابیده بودم، معدم خالی بود، دیگه مسواک رو زدم و تونستم به اون غریزه غلبه کنم و پریدم. تا اینجا صدام قطع نشد؟
نه نشد.
خب خداش. آقا ما رفتیم از پنجره، در پنجره وا کردیم و آویزون شدیم و یعنی آویزون هم که نه، یه کابل اینترنت زیتل بود که همین که قطع و وصل میشه. باش من پریدم و خب کابلو میدونستم احتمالا خیلی زود پاره میشه، ولی خب یه ضربی رو میتونه بگیره دیگه. پریدم و یه دونه من پاف داشتم، پافم تو چوب و اینا نداره، همش فومه. اینا اول از بالا انداختم پایین، گفتم خب این حالا دقیقاً روی این شرط بتونیم بیافتیم. از بالا که نگاه کردم دیدم شده یه مربع خیلی کوچیک، یعنی مثلا با دارت میخوای وسط نشونه رو بزنی. گفتم خب من که قاعدتا نه پارکور کار کردم نه دقت اندازه‌گیری اینقدر زیاده. نتیجتا پریدم و دست راستم رو اون فرود اومد، ما تحتم روی زمین، واقعا این لگنه دیگه شکست. یه ثانیه هم اون یه ثانیه اول که واسه من تقریبا از 4 ساعت گذشت به این گذشت که ببینم انگشت پامو میتونم تکون بدم. اینا انگشت پامو که تکون دادم خب خدا رو شکر قطع نخا نشدم. بعد چی دیگه پریده بودیم و بعد تو اون شرایط این حاشیه مدرس یه اولش یه جدولیه، بعد یه باغچه است، بعد یه جوب گوده، دوباره یه جدول بلندتره و خب اینا الان با نگاه عادی خیلی راحت میشه رد شد، ولی با اون که لگن من از ستون مهره جدا شده بود، این ورق نارنگی، یه پر نارنگی، رد شدن از این واقعا مصیبتی بود دیگه. ولی خب دیگه بلند شدم و رد شدم با مصیبت، خودم رو کشیدم و غلط زدم و بعد گفتم حالا بغل اتاق مدرس که این معتادا دستکون بدی کسی نگه نمیداره که. اینا هم الان میان تو پنجره رو نگاه میکنم، اینا من اینجا این پایین پایینم میان سری جمع میکنن و شکستگی لگنم خیلی تو ظاهر دیده نمیشه، مثلا ساق پا و اینا. ممکنه بگن نه داری تمارز میکنی و همونجوری لگن شکستن ما رو ببرن دیگه، خدا میدونه بعد چند روز قانع بشن که تو باید یه عکس برداری بکنی. هیچ، یه موتوری سه ترکی بود، سه تا کارگرتور بودن، جوون بودن، مثلا چهار مثلا 20 خورده ای 20 حتی شاید 18 19 با یه موتور خیلی دعوا داغونی اینا زدن کنار، خدا خیرشون بده واقعا، مثلا 5 دقیقه هم نشد 2 دقیقه هم نشد، همه که تون تون رد میشن، منم باشم رد میشم، چون میگم این معتاده کیه این بغلت، معلومه وایسم کمکش کنم ازم زورگیری میکنه. ولی اینا با موتور هم اینجوری خیر خیر داشتن رد میشدن و یکیشون پیاده شد، من نشستم با مصیبت پشت بین راننده و یکم پشت سرم نشست که من نیفتم، منو برد بلوار پایینی مثلا 200 متر پایین تر کنار خیابون پیاده کردن و رفت تا دیگه بریم بیمارستان و بعد تو بیمارستان توییت بزنیم و بعدش هم بیان، یعنی چیز گوشی رو روشن کردن بعد از 2-3 روز که پیدا کنن. و توی چت هم با یکی از دوستا گفته بودم که من در واقع چی کار کنم، الان گفته بود زنگ بزن به 113 اطلاعات بگو که آقا اینجوری شده و من بیمارستانم، که نیام بگن تو در رفتی و فرار و اینا. منم گفتم اوکی، زنگ میزنم، گوشیمو روشن گذاشتم که ردیابی کنم خودشون. ما گفتم بعد وقت ملاقاتا زنگ میزنم، چون هنوز عملم نکرده بودم، کلا دوز مورفین هر روزه بودم. بعد عرضم به حضور شما که دیگه اومدن و گوشیمو گرفتن و یه شماره دادن که بیمارستان مرخص شدم زنگ بزنم و رفت. حالا نمیدونم بقیهش دیگه مهم گفتنش یا نه. حالا تو این مدت من گزارش پزشکیمو از موقعی که حالا مرخص شدم و اینو مرتب میدادم و بعد یه ذره که بهتر شدم حالا با عصا میتونستم راه برم، بعد از 3 ماه خورده ای از اینکه 4 ماه گفتم آره اینجوری و اگه میخواید پرونده رو برای جلو بازجویی کنی یا هر چیز دیگه من میتونم بیام بشینم و اینا، که خب یه بار رفتم درب مراجعینی به زد اطلاعات، 4 ساعت اونجا بازجویی شدم. بازجویی من خب در مقیاس بازجویی دیگه بازجویی محسوب نمیشد دیگه، چون بازجویی قانون قواعدی داره دیگه. یا چشم میبندن رو به دیواری، یا نمیدونم روبروی شیشه، یا روبروی آینه ای که خودشون از پشت رو میتونن ببینن و اینا. نه، من یه جا نشستم کنارم فلاسک آبجوش گذاشتن، خودشون روبرو نشستن، محیط اداری طور بود، این اتاق جلسه. و به نظرم حتی اونا هم باورشون نمیشد که با یه همچین صحنه مواجه بشن که برن یکی رو بگیرن طرف به طرف پنجره، اونم از اون ارتفاع. و میتونم بگم صاحب سورئال‌ترین پرونده سیاسی کشور بودم که اون لحظه در طول تاریخ معاصر فکر نمی کنم مشابهی داشته باشه که کسی با این افکار بجو. ولی خب چند تا چیز با همون پرش من حل شد، با اون آسیب جدی که من خوردم حل شد. نکته اول این بود که اگه همه اون حالتهایی که گفتم اگه رخ میداد چقدر برای من بد میشد، چه از دید مردم چه از دید اینا، طرف با خودش گفته که بابا این پریده، جونش باشه کف دستش. این اگه با اون ور در ارتباط بود که نمیپرید که، انقدر گوساله نبود که میرفت زندانش رو میکشید و قهرمان بازیش رو در میآورد و چه میدونم رسانه هم تیتر یکش میکردن و فالوورش یهو میشد ان میلیون. و گفتن خب این که این کار نکرده، این مدت هم که دیگه ساکت بیمارستان و تخت و اینا چیزی هم نداشته و لالم بود. اگه هم در واقع قرار بود من با اینا هم باشم که خب نیاز پریدن نبود، میرفتم میگفتم داداش اصلا ما شل کردیم، شما هر چی بگیم ما بگیم چشم. این دو حالت هم من خلاص شدم و هم برای خودشون هم واضح شد و نحوه دیالوگ و نحوه بازجویی هم که من داشتم خیلی محترمانه بود. و قبل اینکه اصلا یه ما قبل اینکه این فرمان عفو من بیاد، نحوه دیالوگ طوری نبود که دیگه بخوان منو برام داستانی بتراشن. احتمالاً حالا یه دست زیر ساتور نگه دارن و دیگه نخوان مثلا حکم طولانی بدن یا هر چیز دیگه. شاید مثلا برای تنبیه هم که شده حالا یه حکم تعلیقی یا یه حکم زمان مدت کوتاهی مثلا در نظر بگیرن. هیچ تصمیمی بهتر از این نمیتونستم بگیرم و این تصمیمم ریسک داشت. ریسکش هم پذیرفتم، برای اینکه دستاوردش این بود که من میتونستم زندگی نرمالم رو ادامه بدم ولو با یه آسیب جسمی. من چون ADHD هم دارم، اساساً این که بازداشت بشم یا انفرادی برم یا چه میدونم زندان برم و اینا، میدونستم این کلاً روان من رو هم خیلی بدتر از بقیه میتونه مچاله کنه. من مثل بقیه اینقدر قدرت ذهنی به نظر خودم ندارم، مثل صادقانه میدونم که ندارم و برم تو اون فضا، تو اون فضا دیگه عملاً چیزی از من در نمیاد، یه زندگی نرمالم رو ندارم. این پروسه تصمیم گیری من بود و همین پروسه رو توی بازجویی گفتم چرا پریدی؟ گفتم برای اینکه اینجوری تصمیم گرفتم. تو هیچ حالت دیگه نبود که باور کنی من با هیچکی نیستم. خدا سر از آن مرتبه شد هیچ رسانه‌ای هم واسه ما هیچی کار نکرد و هیچ گروه و جنایی هم واسه ما هیچ کار نکرد. فقط تو یه رشته توییت زدی دیده بودم که گفته بودی من بیمارستانم و اینا. سعیدم که الان اومده اینجا و چند تا دیگه دوستان از همون لحظه‌ای که من وارد بیمارستان شدم و اینا مطلع شدن اومدن کمکم و پرستا برام گرفتن، خودشون بودن دوران خب بیمارستان. من باید مراقبی یکی کنارم میمون که هی اون گلدون ابرار رو هی به من بده من با مصیبت دستشویی کنم. غذا جامدم که نمیتونستم بخورم، هیچی هم که نداشتم، گوشی و موشی هم که هیچی نداشتم، با سقف نگاه میکردم و در واقع کل پروسه اینجوری طی شد. و تو بازجویی هم گفتم شما من زنگ زدی هنوز به من نگفتی ننیمیز، شما من زنگ زدی قطع کردی بعدش هم اومدی خونه من پریدم. اگه هم موقع گفتی ننیمیز من نمینوشتم، الان هم بهم بگی ننیمیز نمینیمیز که تهش دیگه من گفتش که نمیدونم فوش نده و فلان نکنه و نمیدونم اینجوری دیگه. و خب دیگه الان هم من مثل قبل دیگه نمیتونم اون مدلی که خودم مثل یه تخت پارهی بر مجرها بودم باز خودم بنویسم و اینا، ولی چیزی تو افکار من عوض نشد. من هم در قالب بازجویی هم در قالب دیالوگایی که داشتم کلن همیشه اینو میگم و همیشه هم گفتم، برای من هیچ فرقی نمیکنه که حاکم یه مملکت کی باشه، اصلا نه آدمش نه ساختارش هیچیش، فقط برای من مهمه که 2 ضرب در 2 بشه 4. اونجا هم من پرسیدن نمیدونم چجوری تحلیل کردی اینو به کجا رسیدی فکر کنید بعدش چی میشه، همه رو با همین فرمول 2 ضرب در 2 مساوی 4 گفتم نظر من اینه، من اصلا برام فرقی نمیکنه، من فردا بفهمم که تو درست میگی میام میگم، فردا بفهم ایکس هم درست میگه میام میگم و چارچوب استدلالی من مشخص. و حالا تهش منتهی به این شد که ما فوش ندیم، ولی در این که میدونم که تحلیلای منو خونده بودن، میدونم که حتی شنیدم که خیلی ها تحلیل منو خونده بودن در همین سیستم، حتی در سیستم امنیتی، و خیلی هاشون هم منو به هم تو بازجوییم به من گفت که ما تو رو نخبه و نمیدونم تحلیلگر و اینا حساب میکردیم و این حرفا چی بود نوشتی و فلان چرا بیادبی و دیگه. اصلا دیالوگ فرق کرد دیگه، خود دیگه کارکشته تو زمینه بازجویی و اینا دیالوگه با من فرق کرد. دلیلش همین بود که من ریسک گنده‌ای برداشتم و خب تصمیم سخت گرفتن همینه دیگه، و اینا تصمیم ساده میشه، آدم میتونه تصمیم ساده هم بگیره، تصمیم ساده همین تصمیمی که همه میگیرن. اما من برای این که بتونم ولو با یک آسیب جسمی هم که شده زندگی عادی و نرمال هم بتونم ادامه بدم و کماکان هیچکی من انگی نتونه بچسبونه، من اینو به دست آوردم. و تنها چیزی که میخواستم دست بدم چیه؟ میخواستم بگن طرف اسکله، طرف دیوونه است، طرف احمقه، طرف ترسوه، اینا خوبه، از اینا به من زیاد بگیم، خیلی هم خوبه، اوکیه، اصلا سطح توقع آدم رو از آدم میاره پایین، یو انتظار ندارن که تو قهرمان 7 عالم بشی براشون. ولی دیگه زخم زبون نمیشنوم، میدونی؟ یعنی دیگه نیرو امنیتی هم که باشه میدونه آقا ما به این آدم الان چی بگیم، مثلا بگیم بیا ما کار کن، بگیم مثلا لال شو، بگیم مثلا بیا برو زندان، چی کارش خواهیم بکنیم؟ بیرونیش هم همینه، الان جنایی هم اپوزیسیون و اصلاح طلب و هر جنایی هستن میگم اجی اصلا با این نمیشه کار کرد، آذره برای این که به کسی کولی نده با کسی کار نکنه جونش هم بذاره وسط. من خلاص شدم، میدونی؟ من قشنگ خلاص شدم. 5-6 ماه درد کشیدم ولی خلاص شدم. و به نظرم با اینکه دوران سختی بود و کسایی بودن که تو این دوران سخت باعث شدن به من خیلی زندگی آسون بگذره، که حالا خیلی قابل اسم آوردن هم نیست، دستاورده این شکلی داشتم دیگه، دستاوردهای روانی و عاطفی هم داشتم. به هر حال تصمیم گیری اونجایی اسمش هنر تصمیم گیریه که تو حتی با اینکه میدونی یه تصمیم درد داره ولی مطمئن باشی درسته، بتونی به ناخودآگاهت، به غریزت، به همه اینو غلبه کنی. میتونست خیلی بدتر از این حرفا بشه، میتونستم اصلا قطع نخا بشم، میتونستم بمیرم، میتونستم تا آخر زندگیم شل بزنم، میتونست خیلی اتفاقا بیفته. ولی خب با توجه به ارتفاعی که بود، با توجه به ارتفاع و جنبی، اگه یه طبقه بیشتر بود الان صدام نمیاد جانم. جانم من صدا ندارم.
الان دیگه حالتون خوب شده؟ بیمارستان اینا نیستی؟ تحت مداوا نیستی؟
نه نه من 2 هفته من بعد 2-3 هفته
محمد علی جان شدم. من میگم اولا که خوشحالم که صداتو میشنوم، میگم الان دیگه تحت درمان
نه نه الان داشتم همین گفتم. ببین من آره ببین من بعد 2-3 هفته از بیمارستان مرخص شدم، ولی خب تا 2 ماه خورده‌ای تقریبا نزدیک 3 ماه هم دست چپم کف دست چپم شکسته بود. صدام آب تو به عنوان نفر سوم اکنالجمنت بده که صدام هم میاد یا نمیاد.
الان خوبی؟
صدات میاد الان خوب میشه. گاهی اوقات صدا قطع و وصل میشه دیگه، اینترنت جمهوری اسلامی دیگه کارش خب نمیشه کرد.
اوکی. داشتم میگم چون کف دست چپم شکسته و سه تا استخونش، من در واقع یه دست و یه پای مخالف کاری نمیتونستم بکنم، واسه همین تا دستم جوش بخوره پینا رو توش در بیارن حتی واکر هم نمیتونستم بگیرم. برای همین تا 2-3 ماه تقریبا من خیلی تحرکی نمیتونستم داشته باشم، روزی که رو تخت بخوابم و حالا یه ذره هم گاهی بشینم. ولی الان اون پیچه که دیگه میمونه همیشه، ولی شانس آوردم سر مفصل رانم آسیب ندید، شانس آوردم که نخوا هم آسیب ندید، یه مقدار فشار آورد به مهرهای 4 و 5 کمرم که یه ذره دیسکم یه کوچولو زده بیرون که اونم باید باهاش ورزش کنم و کوتاه بیام و طی کنم زندگی رو. ولی نه دیگه، دیگه تقریبا الان فقط خود عضلات پام خب ضعیف شده بخاطر اینکه 4-5 ماه راه نرفتم. یه مثلا راه میرم مثلا پام یه سه جا خسته میشه، رو گاز و ترمز که میگیرم یه خورده پام خسته میشه و جون نداره خیلی جا به جا بشه، ولی خب اونم داره نم نم بهتر میشه. همین انزه سلامتی فعلا اوضاع من اوکیه، یعنی اوکی حساب میشم حالا تا نم نم به روال عادی برگرده.
خب الحمدلله. بگو ببینم این تصمیمی که خودت گرفتی و پیایند این تصمیم رو داشتی تحلیل میکردی، الان از نظرگاه خودت این یه در واقع پانیک اتک بود، یه حمله عصبی بود که یه همچه تصمیمی رو گرفتی، یا نه کاملا فکر میکنی تصمیم معقولی گرفتی؟
ببین من الان که چک میکنم بهترین تصمیم رو گرفتم. اون موقع بله فشار احساسی و روانی زیاده، غریزت مقابله میکنه، ولی خب اون اونجایی که روی کاغذ روی تخته من به نتیجه رسیدم که باید بپرم، اون کاملا با اصول تصمیم گیری که خودم بهش پایبندم با اونا سازگار بود. ریسکش رو تو ذهنم حساب کردم، دستاوردش رو حساب کردم و راهی دیگه جز این نداشتم. الانم برگردم عقب همین کارو میکنم. ببین من اون موقع که این تصمیم گرفتم حتی به این فکرم که حالا فوقش 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال میری زندان دیگه، ولی این فوقش واسه من خیلی مهمه. من چقدر تو این سن میخوام زندگی کنم که اون تایم رو بخوام تو زندان باشم. و بعدش هم که تو از زندان میای بیرون که دیگه آدم سابق نیست دیگه، تو دیگه فعال سیاسی باید بشینی واسه براندازی، نکن این کار خری دیگه، نمیتونی که عمرت ازت گرفتن دیگه چیزی نداری که دیگه، دیگه تو دشمنی. من نمیخواستم تو این فضا بیفتم، من اصلا ترجیح میدم بهم میگن آدم دیوونه است، مثلا اسکله، ولی نمیخوام بهم میگن فعال سیاسی. من فعال سیاسی نیستم، میخواستم باشم فرش قرمز خیلی جواب واسه من تام بود. تو همون بازجویی به طرف گفتم آقا تو که میدونی من از داخل فلان کسک گفتم میدم فلان پروژه رو بده من میبرم بیت رهبری برای تصویب میگیرم، من گفتم نه میدونستم. گفتم اینم که حتما میدونی از اونورم واسه من کلی چیز اومده، پیشنهاد خوبم اومده، اونم میدونستم. گفتم خب وقتی موجبش بودم نه و در این چند رایه تصمیم پریدم، تکلیفم روشنه، اصول زندگیم روشنه، زمان واسه من مهمه، زمان به من کلیدترین عنصره و من نمیخوام زمان زندگی صرف زندان و فعالیت سیاسی و اینا بشه و من اون چیزهای سطحی زندگی مثل خوردن و خوابیدن و سکس رو و عشق ورزیدن و خوشگذروندن رو ترجیح میدم. و برای اینکه اینو برای خودم نگه دارم تو این چند راه این تصمیم رو گرفتم و میخواستم همیشه این برچسب که من تحلیلگرم و هیچ ایدئولوژی و ایده و جناح و هیچی برای من که حتی یک وام عادی هم از هیچ بانک معمولی هم نگرفتم در حد یه تومن دو تومن یه میلیون دو میلیون تومن هم که عمرم وام نگرفتم، این تنها راهی بود که میتونستم زندگی خودم را نجات بدم و ریسکش هم این بود که ممکن خیلی چیز دیگه تو حوزه سلامت و اینا هم از دست بدم. ولی هر تصمیمی که 100% مشخص باشه نتیجه چیه، من میگم اینو الاغ هم میفهمه، قضیه حمار همینه دیگه. میگه تو اگه یه مثلث بکشی یه یونجه بذاری روی یه رأس مثلث، یه الاغ هم بذاری روی رأس دیگه مثلث، این الاغ این خط مستقیم رو میره، نمیره رأس سوم بعد بره یونجه رو بخوره. یعنی بس همین بشکن قضیه حمار، بشکن نامساوی مثلث هم میگه، چون انقدر قضیه بدیه که الاغ هم میفهمه. ما هیچ کدوم از تصمیم گیری های زندگیمون اینجوری نیست که حتی الاغ هم بفهمه. ما اصلا نمیدونیم که این مسیری که میریم مستقیمه یا نه، و نمیدونیم نتیجه که میگیریم نتیجه که میخوایم بگیریم یا نه، و حتی نمیدونیم هم که این محاسبه ریسکی هم که کردیم چقدر با واقعیت سازگاره. هیچ کدوم نمیدونیم، ولی یک حدودی تشخیص میدی و با پذیرش یک هزینه‌ای دنبال یه دستاوردی میری. من اینا رو حساب کردم، پنیک اتک کردم یا نکردم نمیدونم، شاید هم کردم. انقدر اون دوران واسه من سیاه گذشت و انقدر که یه ماه کامل من رو مورفین بودم، مورفین ماکسیموم دوز، حافظم خیلی جا خراب شد نسبت به ترتیب وقایع اون موقع. یعنی ولی تا جایی که اونجایی که می‌خواستم بفرم مورفین نزده بودم هنوز و سالم بودم، من پام به بیمارستان وا نشده بود، هیچ راه دیگه واسه تصمیم منطقی دیگه وجود نداشت. و اتفاقا این اتفاقا هم یه چیزایی برای تو نشون میده دیگه. تازه مثلا میفهمی کیا دوستتن، تازه میفهمی کیا مثلا حسودن به، تازه میفهمی کیا میخوان عقده فراکنی کنن، همه رو میفهمی. این هم خودش یه دستاورد بزرگه. تازه میفهمی کی تو چه شرایطی برات وایساده. تو اون شرایط که تو مثلا تو خونه صبح تا شب، کی میاد بهت سر میزنه، کی میاد مثلا ریسک عاطفی اصلا حتی برای تو بکنه، کی میاد برای تو ریسک مالی بکنه، کی میاد برای تو ریسک امنیتی بکنه. خب اونجا مشخص میشه دیگه و این دستاورد کمی نیست. و همین آقا سعیدم که این پایینه یکی از آدماییه که تو این مدت واسه من واقعا یعنی دوست بودم باهاش، ولی اصلا فهمیدم لول دوستی من با این آدم خیلی بالاتر از این حرفاست. تو چه شرایطی این آدم به داد من رسیده؟ و یا خود همین عابد. برای همین
ببین دقیقاً نکته که می‌گی
محمد ناشناس یا با ذکر نام به کلی فکر می‌کنم می‌خوای فاصله بگیر
یا صدا برای بقیه هم قطع بس میشه.
آبه جان شما آره من هستی؟ هستم. صدای من هست؟
بهشون قطع بس میشه.
آه اوکی. ببین
محمد علی جان که... من صحبت میکردم الان صدات میاد.
آره نه ببین سوالی که کردی و چیزی که گفتی خب ملموسه و فکر کنم برای خود سیستم هم جا افتاده که من یه آدم تحلیلگری بیش نیستم. کسی هم تا حالا من نگفت تحلیل نکن، گفتن فوش نده. حالا اگه فکر میکنن تحلیلم نکنم اشکال نداره که سریع به من میگن تحلیل نکن، تحلیلم نمی کنم. چیزی نیست که من زندگیمو بهش وابسته کرده باشم. همین من ازم خیلی من صحبت کردم، دوستانم اذیت شدن دیگه. من اگه اجازه بدین بس کلن همینجا تمومش کنیم، ببندیم و میکروفونو بدیم دست بقیه دوستان. من یه دو سه ساعتی یکی دو ساعتی دیگه فقط شنونده باشم.